أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما در بحث علم اجمالی مقام دوم رو که مرحوم مظفر مقدم کرده بود رو بحث کردیم و بیان کردیم. امروز میرسیم به مقام اول بحث. مقام اول که عرض کردیم پیرامون مقام جعل مطلب هست، برمیگرده به مسئله این که اساساً علم اجمالی آیا مانند علم تفصیلی عمل میکنه در اصل تنجز تکلیف، یعنی امتثال که سر جاش و بحثشو کردیم، در اصل تنجز تکلیف آیا علم اجمالی مانند علم تفصیلی عمل میکنه یا اینطور نیست و علم اجمالی متفاوته و تنجزش مانند علم تفصیلی نیست، که خود مرحوم شیخ اینجا فرمود که در مسئله علم اجمالی ما اینجا در باب قطع کدوم حیث رو میخواییم بحث بکنیم؟ بحث حرمت مخالفت قطعیه رو میخواییم بحث بکنیم. اصل بحث وجوب موافقت قطعیه یک بحثی است که ان شاء الله جاش در مبحث براءت و اشتغال هست و در جلد دوم باید از اون بحث بکنیم. خیلی خوب، شیخ برای این که توضیح بده مسئله علم اجمالی رو میاد صورت‌های مختلفی که میتونه اجمال در او تصویر بشه و به وجود بیاد رو مطرح میکنه، صور مختلفی که اجمال در اونجا تصویر میشه و میتونه مطرح بشه رو میتونه مطرح بشه رو ایشون توضیح میده. یه دقتی بکنید که بتونیم انشاءالله این بحث از شیخ رو توضیح بدیم. شیخ میفهمد برای تقسیم صوری که علم اجمالی ممکنه محقق بشه ما این تقسیم رو در نظر میگیریم و انجام میدیم. ایشون میفهمد اجمالی که اتفاق میفته، یعنی اون علمی که همراه با یک جهلی، عرض کردم یه علم اجمالی ترکیب متناقض نمایی داشت، قبلا هم نمازش بحث کردم و توضیحش دادیم. ایشون میفهمد این اجمالی که اتفاق میفته، این علم اجمالی که اتفاق میفته، یا به جهت خدمت شما که عرض کنم متعلق حکمه، در حالی که خود حکم معلومه، یعنی حکم ما به تفصیل معلومه که وجوب یا حرمته، اما متعلق حکم ما معلوم نیست. متعلق حکم ما معلوم نیست. مثلا حالا مثالاشو عرض خواهم کرد، مثلا اینجا وجوب رو میدونیم هست، اما نمیدونم این وجوب تعلق گرفته به ظهر یا به جمعه، نمیدونم. لذا شک من در متعلق حکمه، که دوستان متعلق حکم هم میتونه شبهه حکمیه باشه هم موضوعیه باشه، اینا رو تو متن توضیح خواهم داد. ایشون میفهمد یک بار موضوع مبینه، یعنی متعلق من مشخصه ولی حکمم مشخص نیست. اونم مال چه زمانیه؟ مال یه زمانی که در یه مورد موضوع مشخص و مبین من شک دارم که وجوب به اون موضوع تعلق گرفته یا حرمت تعلق گرفته، که مثالشو خواهم زد. پس یه بار حکم مبینه، متعلق حکم مشکوکه. یه بار متعلق حکم مبینه، حکم مشکوکه. یه بارم چی؟ حکم و متعلق هر دو مشکوکن. یعنی میدونم اینجا یه الزامی بر دوش من هست. تو مثال قبلی دوستان چی بود؟ وقتی که حکم مشکوک متعلق مبین بود، نه اینکه همه چیزش مشکوکه ها، اصل الزام معلومه، نمیدونم الزامم وجوبیه یا بفرمایید تحریمیه. یعنی علم اجماع، علم دارم که الزامی هست اما نمیدونم اون نوع اون الزام چیه. یادتون باشه در المجد هم بحث داشت جنس تکلیف و نوع تکلیف، که بعد بحث داشتیم که بله اون مجرای براءت که علم به اصل تکلیفه، علم به اصل نوع تکلیف یا جنس تکلیف، یادتونه کدومش مجرای براءت بود؟ حالا اینجا هم همینجا بیشتر از جلد دوم بهش اشاره خواهیم کرد. یه بارم شیخ میفرماد که اون شک من و شبهه من در چیه؟ هم در خدمت شما که عرض بکنم خود حکمه، هم در متعلق حکمه. پس سه حالت: یا شک من در متعلق حکم، مع تبین الحکم، حکم معلومه، یا شک من در متعلق حکم است، بخش شک من در خود حکم است، مع تبین متعلق الحکم، متعلق حکم معلومه، یا شک در هر دو، هم در متعلق و هم در خدمت شما که عرض بکنم بفرمایید نفس حکم. بعد شیخ میفرماد هر سه حالت دوبار خودشون دو قسم دارن، یا شک در اونها موضوعیه یا حکمیه. خب دوستان، شبهه موضوعیه در مقابل شبهه حکمیه یعنی چی؟ شبهه موضوعیه منظور موضوع در مقابل محمول تو قضیه نیست، تو قضیه شرعی نه، شبهه موضوعیه یعنی فقط و فقط یعنی خلط امور خارجیه، تمام شد. یعنی مولا پک حکمش موضوعاً و محمولاً کامله، من شک تو مصداق خارجی دارم. مثلا همینجا یه سوالو جواب بدید، شبهه من در چیستی غنا؟ من میدونم الغنا و محرمان، اما غنا نمیدونم چیه. یعنی یه موضوع، یه قضیه دارم، الغنا موضوعشه، محرمان محمولشه، غنا نمیدونم چیه، مفهومش برام معلوم نیست. این شبهه حکمی است یا موضوعیه؟ این شبهه حکمی است نه موضوعیه، چون من حکم مولا رو موضوعا یا محمولا تو شک دارم، حالا گاهی تو موضوعش گاهی تو محمولش. شبهه موضوعیه مثل چی؟ من غنا رو میدونم چیه، حکمش هم میدونم محرمه، یه موسیقی داره بیرون نواخته میشه، من شک میکنم آیا این مصداق غنا هست یا نیست. خیلی خوب، پس شش حالت شیخ اینجا داره. سه حالت اول ضرب در چی؟ هر کدومم یا موضوعی یا حکمی، در نهایت شش تا حالت به وجود میاد. خب شیخ بعد از اینکه این حالات رو توضیح میده و تقسیمش رو توضیح میده، وارد میشه در تفکیک علم اجمالی طریقی و موضوعی، که بحث مهمی هم است که انشالله اونم در ادامه در موردش خواهیم خوند. المقام الاول، عبارت رو ببینید، اما المقام الاول و هو کفایت العلم الاجمالی فی تنجز تکلیف. مقام اول بحث چیه؟ کفایت علم اجمالی در تنجز تکلیف. مقام دوم بحث چی بود دوستان که مقدمش کردیم؟ کفایت امتثال اجمالی بود بعد فرض تنجز تکلیف، یعنی اینو مفروض گرفته بودیم که تکلیف منجز میشه برامون. حالا میایم اینجا میگیم آیا حالا اساسا تکلیف منجز میشه، گردنگیر ما میشه؟ مراتب حکم توضیح دادم قبلا دیگه. اما المقام الاول و هو کفایت العلم الاجمالی فی تنجز تکلیف و اعتباره کتفصیلی. این اعتبار عطف به کفایت. مقام اول ما کفایت علم اجمالی در تنجز تکلیف و اعتباره، این که مثل علم تفصیلی معتبره. اعتبار این چی؟ این همونطور که علم تفصیلی لا شکی نداشتیم فی وجوب متابعت القطع مادام موجودن و العمل بله علا طبقه مادام موجودن، و یعنی منجز بود، گردن گیر ما میشد، ما بعد طبقش عمل میکردیم، اینجا علم اجمالی همین مثل تفصیلی. خب سوال اینه که آیا اینطوری یا نه؟ این سوال مسئله است. فقط عرفته ان الكلام في اعتباره به معنا وجوب الموافقه القطعيه و عدم كفايه الموافقه الاحتماليه راجع الى مساله البراءه والاحتياط. قبلا گفتیم که خدمت شما که عرض بکنم، مساله این که آیا اعتبارش مثل علم اجمالی، مثل علم تفصیلی در این حد است که وجوب موافقت قطعی هم میخواهد، این مال مسئله براءت و اشتغاله. دوستان موافقت احتمالی یعنی چی؟ یعنی اگه دو حالت وجود داره، دو تا ظرف جلو منه، یکیشون مثلا خمر، یکیشون خله، علم اجمالی به این دارم، موافقت احتمالی یعنی چی؟ یعنی فقط یکیشون مینوشم، هر دو رو نمینوشم. نوشیدن هر دو چیه؟ میشه مخالفت قطعیه، یعنی من قطع میکنم که خمر رو اینجا نوشیدم. موافقت احتمالی یعنی چی؟ یعنی فقط یکیشو می نوشم، مخالفت قطعیه نمی کنم. موافقت قطعیه یعنی چی؟ موافقت قطعیه یعنی هر دوشو نمی نوشم تا یقین کنم که اصلا من لبم به خمر نخورده. خب شیخ می فهمد بحث ما در اینجا فقط حرمت مخالفت قطعیه است، بحث وجوب موافقت قطعیه مال بعد. حالا دوستان شیخ جلوتر تو همین بحث از وجوب موافقت قطعیه هم بحث کرده ها، ولی باز بحث فرعیشه، یعنی مسئله اصلی شیخ حرمت مخالفت قطعی است که اینجا بحث میکنم. ول مقصود هنا، مقصود ما از بحثی که اینجا داریم میکنیم چی؟ این بحثی که توشیم، بیان و اعتباره فی الجمله، بیان اعتبار علم اجمالی فی الجمله. فی الجمله یعنی چی؟ یعنی اجمالا. یعنی ما فعلا خدمت شما که عرض بکنم نمیخوایم بالجمله اعتبارش رو ببینیم. فل جمله آیا اعتبار، فل جمله یعنی آیا اعتبار حد اقلی داره یا نه علم اجمالی؟ الذی اقل مرتبته حرمت المخالفت القطعیه، الذی اقل مرتبته حرمت المخالفت القطعیه. اون اعتباری که این الذی هم گره به اعتبار، اون اعتباری که اقل این مراتب اعتبار چیه؟ حرمت مخالفت قطعی است. که آقا علم اجمالی دیگه کاملا باش مخالفت نکن، اینو میخوام اینجا ثابت کنیم. مگه قول مقابل داریم؟ بله، مرحوم علامه مجلسی اینطور ازشون نقل شده که قائلن، که در خود عباراتشون هم هست، بله منبعش، عنوان منبعش من یادم رفت که ایشون تو کدوم کتابشون میفرماد، ایشون معتقده که علم اجمالی کل مجهول رأسن، یعنی هیچ اعتباری نداره و هیچ منجز تکلیف نیست. شیخ در مقابل اون نگاه میخواد ثابت کنه که نه، علم اجمالی منجز تکلیفه. خب کل این بحثم قبلا گفتم چرا تنبیه باب قطعه؟ چون قطعه ما وقتی که اونجا توضیح دادیم و همه طول و تفصیلشو گفتیم، حالا میخواییم ببینیم آیا از همون استدلال میشه نتیجه گرفت که حتی اگر قطع متعلقش مجمل باشه، یعنی قطع ما اجمالی باشد، هم باز همون احکامی که در مورد قطع طریقی گفتیم برش بار میشه یا نه؟ لذا اینجا اگر استدلالی دارد و استدلالش به ما صد، همون استدلال اول ما تو قطع که کاشفیت و طریقیت قطع بود و همه اون حرفا. فنقول، اینجا اینو میگیم که ان للعلم الاجمالی صورن کثیره، علم اجمالی صورت‌های مختلفی داره. اون 6 تا صورتی که عرض کردم شما میخواد بیان کنه. لان الاجمال تاری، چون اون اجمالی که تاری میشه بر انسان، عارض میشه بر انسان، اما من جهت متعلق الحکم مع تبین نفس الحکم تفصیلا، یا اون اجماله از جهت متعلق حکمه، در حالی که خود حکم تفصیلا مبین شده. دقت کنید، خود حکم تفصیلا مبین شده، یعنی شکی من در حکم بفرمایید ندارم، هیچ شکی من در حکم ندارم. کما لو شککنا ان حکم الوجوب فی یوم الجمعه یتعلق به ظهر اول جمعه، مثلا مالکیه، آقا یه زمانی که شک میکنیم، ببینید داره مثالش میزنه ایشونا، که حکم وجوب در روز جمعه متعلق به ظهر یا جمعه، یعنی من در چی یقین دارم تفصیلا هیچ شکی ندارم؟ در اینکه آقا اون روز در چی یقین دارم؟ در اصل وجوب. من میدانم یه نمازی برگردن من واجب روز جمعه، شکم مال کجاست؟ متعلق این وجوبه، نمیدونم چی واجب شده. دوستان وجوب متعلق وجوب، متعلق چیه؟ اون چیزی که وجوب بهش تعلق میگیره، اون چیزی که وجوب بهش تعلق گرفته صلات ظهر، صلات جمعه است، نمیدونم. خب اینه مثالش، این که مثال شبه حکمیه ایشه، حالا بعدیش مثال شبه موضوعیه ایشون میزنه. و مثل چی؟ عطف بر حکم الوجوبه. و حکم الحرمه مثلا یتعلق به هذا الموضوع الخارجی من المشتبهین او بذاک، دو تا موضوع خارجی داره، یعنی چی؟ مثلا همون دو تا لیوان که یکی شراب یکی سرک، یقین دارم که یکی از اینا شراب نوشیدنش و شربش حرامه. خب پس من یقین به حرمت فی الجمله در بین اینا دارم، میدونم یه حرمتی تو اینا هست، اما نمیدونم حرمته به کی بفرمایید تعلق گرفت. و حکم الحرمه يتعلق به حکم الحرمه يتعلق به هذا الموضوع الخارجي من المشتبهين او بذاك، آیا این حکمه به این موضوع تعلق گرفته از دوتا مشتبه خارج، یا اون موضوع دیگه بذاك، یعنی موضوع دیگه. اینم مثال شبه موضوعیش بود. خب این یک، پس یه بار به جهت متعلق حکم اتبین نفس الحکم، و اما من جهت نفس الحکم اتبین موضوعه، گاهی اون شک تاری من، اجمال تاری من از جانب چیه؟ از جانب خود حکمه. خود حکمو نمیدونم چیه، موضوع مبینه ها، معلومه که به چی تعلق گرفته حکم من، دقت میکنید، اما خود حکم معلوم نیست. خب این مال چه زمانیه؟ مال زمانیه که من میدونم موضوع محل بحث چیه، میدونم هم یه الزامی از جانب مولا وجود داره، نمیدونم اون الزام وجوبه یا حرمته. دوستان این که میفرماد اینجا علم اجمالی ناشی از خدمت شما که از کام نفس حکم، معنیش این نیست که نمیدونم اصلا کلن تکلیفی به گردنم هست یا نه، او که اصلا شک بدوی میشه، مجرای براءت اصلا محل بحث علم نیست اصلا. اینجا علم اجمالی دارم، علم پس علم اجمالی من به چیه؟ علم دارم یه الزامی بر گردنمه. حالا من الوجوب و الحرمه، به این میگن علم به جنس تکلیف، نوع تکلیف برام مجهوره، نمیدونم تکلیف الزام به ترک یا الزام به فعل، وجوب یا حرمته، ولی موضوعش برام معلومه. ببینید، و اما من جهت نفس الحکم مع تبین موضوعه، موضوع یعنی متعلق، دوستان این موضوع غیر از شبه موضوعی است، موضوع بالاش می‌نویسید متعلق، کما لو شک فی ان هذا الموضوع، ان هذا الموضوع المعلوم الکلی او الجزئی، مثل اینکه شک بشه که این موضوع کلی یا جزئی، کلی شبه حکمیه، جزئی شبه موضوعی، اصلا هر دوشو مثال میزنم، یتعلق به الوجوب او الحرمه، بهش وجوب تعلق میگیری یا حرمت. مثال حکمیش چطوره؟ مثلا اینطوری مثال زدن که آقا یه میتی هست و نمیدونیم مسلمانه یا نه، یا اصلا منافقه، مسلمان منافقه، مثلا من شک میکنم که آیا این چون مسلمانه یا چون در دار مسلمین از دنیا رفته، چون میدونید مسلمان واجب فوری کفاییه در بحث تجهیزش دیگه، آیا واجبه و موضوع معلوم همین کسی که جلومه، خب اما نمیدونم که خدمت شما که عرض بکنم و معلومم هست که این موضوع یک، بله مثال بهتره که نزنیم که معلوم نیست که، نه اصلا این فرد کاملا این فرد مشخصه معلومیه، یک انسانیه که مثلا منافق است یا فاسق است مثلا، از اون ور اگه کسی مسلمان باشه میدونم واجب دفنش، از اون ور فرض کنیم که اسلام مثلا کافر رو یا مسلمان منافق رو حرام دونسته که دفنش کنید و یه احترام بهش بگذارید، لذا میدونم یه الزامی گردنمه یا وجوب یا حرمت، موضوع هم مبینه اما نمیدونم وجوب گردنمه یا حرمت، این میشه علم اجمالی. مثال جزئیش چی؟ مثال این که آقا کسی قسم خورده، نذر کرده، قسم خورده که خدمت شما که عرض بکنم یک همسرش رو، همسرش رو که معلومه کیه مشخصا، این همسر خارجی مشخص رو خدمت شما که عرض کنم، نمیدونه که قسم خورده یا نذر کرده که وطیش کنه یا وطی نکنه، چون قسمم واجب عمل بهش دیگه، اگه قسم به وطی این خورده باشه وطیش واجبه، اگه قسم به عدم وطیش خورده باشه وطیش حرامه. موضوع مشخص خارجن معلومه که کیه، اصلا شبهه موضوعی ما نداریم، لذا مع تبین الموضوع یعنی مع تبین متعلق الحکم، ولی چی مشکوکه و مشکل داره؟ نفس حکم. خب مورد سوم، و اما من جهت الحکم و المتعلق جمیعا، گاهی شبهه ما علم اجمالی تاری ما ناشی از چیه؟ ناشی از اینه که ما علم اجمالی داریم، یعنی اون شبهه‌ای که برام با وجود آمده هم از جهت حکم و هم متعلق، هر دوش خرابه و باعث اجمال شده. مثل چی؟ مثل ان نعلم ان حکما من الوجوب و تحریم تعلق به احد هذین الموضوعین، میدونم یه حکمی از وجوب و تحریم، یکیشون، نمیدونم وجوب نه تحریم، به یکی از این دوتا موضوع خورده. باز این دوستان هم مثال حکمیه داره و هم مثال موضوعیش. مثال موضوعیش با هم مثال قبلی بریم، فرض کنید این کسی که داره قسم خورده بود دوتا زن داره و قسم خورده به وطی یکی و قسم خورده به عدم وطی یکی. خب اولا و خدمت شما که عرض بکنم الان مونده در خارج، در مورد هر کدوم از اینها نمیدونه تکلیفش وجوب یا حرمت، پس وجوب یا حرمتش رو حواست، نمیدونه وجوب گردنش در مورد هر کدوم از اینها یا حرمت، و از اون طرف خدمت شما که عرض بکنم نمیدونه که برای کدومشون حلف به وطی خورده، برای کدومشون حلف به عدم وطی. یا بذارید اینطوری بگیم، نه این مثال اینطوری بزنیم بهتره، این مرد میدونه که یک قسمی خورده به وطی یا عدم وطی، نمیدونه وطی یا عدم وطی، یکی از این دوتا، یا وطی یا عدم وطی، وطی یا عدم وطی یکی از زوجهاش، پس دو تا شبهه داره، نمیدونه قسم به وعدی خورده یا عدم وعد، این یک، این نفس حکم براش مشخص نیست. دو، موضوع مشخص نیست، دو تا زن داره، نمیدونه برای کدومشون قسم خورده. لذا هم علم اجمالی در حوزه نفس حکم، هم در حوزه چی؟ هم در حوزه متعلق حکم. این موضوعیش شبهه حکمیش هم دیگه فرضه ها، اینا دیگه مثاله، همون مثالی که عرض کردیم که نمیدونیم متعلق تکلیفم روز جمعه نماز ظهر یا جمعه. حالا فرض کنید که نمیدونمم که اونی که متعلق تکلیفمه وجوب بهش خورده یا حرمت، میدونم یه الزامی دارم و نمیدونم وجوب به این خورده یا حرمت، لذا من روز جمعه که میشه میدونم یه الزام گردنمه، نمیدونم وجوبه یا حرمت، و نمیدونم که این الزام به نماز ظهر خورده یا نماز جمعه، میدونم بین نماز ظهر و جمعه است، میدونم بین وجوب و حرمته. این شد صورت‌های مختلفه این مسئله که حالا شیخ بعداً یکی یکی بهشون میرسه ها توضیح بده ایشون، ما حالا دیگه همینجا گفتیم که فقط ذهنمون آشنا بشه. خیلی خوب. ثم الاشتباه فی کل من الثلاثه، در هر کدوم از این سه تا این اشتباه و این ورود این شبهه ناشی از یا حکم یا موضوع، اما من جهت الاشتباه فی الخطاب صادر عن الشارع کما فی مثال الظهر و الجمعه، خیلی قشنگ شیخ جدا میکنه، یا ناشی از خطاب صادر از شارع، یعنی برمیگرده به شارع، این میشه شبهه حکمیه، مثل مثال ظهر و جمعه تو مثال اول و مثال و تو حالت سوم ما مثالش رو زدیم، و اما من جهت اشتباه مصادیق متعلق ذلک الخطاب، یا نه خطاب معلومه، مشکل من تو چیه؟ مصداق اون خطابه. مثل چی؟ کما فی المثال الثانی. مثال ثانی چی بود؟ اینکه شیخ فرمود که یتعلق به هذا الموضوع الخارجی من المشتبهین او بذاک، به این میخوره یا به اون میخوره. خب و اشتباه فی هذا القسم، دوباره شیخ یه تقسیم دیگه هم داره دوستان، خود اشتباه در خدمت شما که عرض بکنم مسئله شبه موضوعی خودش دوباره دو قسم داره، اما فی المکلف به، یه بار در مکلفون به، در مکلفون به مسئله مون اینجاست، کما فی شبهت المحصوره، مثل شبهه محصوره، آقا یک بله من خوردن گوشت غیر مزکا حرامه، منم میدونم توی یکی از این سه چهار تا قصابی که اطرافمون هست، نه هزار تا قصابی شد، یکی از سه چهار تا یکیشون گوشت غیر مزکا میاره، شبهه محصوره. دوستان شبهه غیر محصوره که مجرای براءت میشه به خاطر عسر و حرج، برای همین شیخ شبهه محصوره رو مثال میزنه که بحث حرمت مخالفت قطعی و بعد وجوب موافقت قطعی و اینا باهاش بتونه بیاد. و اما فی المکلف، گاهی هم شبهه به خاطر مکلفه، یعنی مکلف گیر منه. خب و طرفا از شبهه فی المکلف، حالا طرفین شبهه در مکلف، اما ایکون و احتمالاً فی مخاطب واحد، گاهی طرفین شبهه در مکلف، این کسی که داره بهش تکلیف میشه، طرفین دو تا احتمالاً تو یه مخاطب، مثل چی؟ مثل بحث خنسا، دیدید دیگه، هم در صلات، هم در بحث حجاب، هم نکاح، هم ارث، هم حدود، همه اینجاها، هر جا که رجولیت و انوثیت مسئله است، سری مسئله فرعی ما داریم به نام چی؟ به نام خنسا، نمیدونیم مرد یا زن، شبهش هم موضوعی است. بعد یه فکری بکنید ببینید آیا خنسا میتونه شبهه حکمی هم بشه یا نه، اینم بحثه. خب و طرفا از شبهت فی المکلف، طرفین شبهه در مکلف، اما ای یکونا احتمالاً فی مخاطب واحد، یا دو تا احتمالاً تو یه مخاطب واحد، مثل خنسا که یک مخاطبه، مخاطب این حکم آقا خنساییه، ارث میخواد بهش برسه، چطوری بهش ارث بدیم؟ یه نفره، ولی ما شک داریم که این یه نفر، چون از حیث ذکوریت مکلفه به این تکلیف شرعیه، یا از حیث انوثیت تکلیف هم معلومه ها، اجمالی داره تکلیف نیست، گفته آقا اگه مرد باشه اینقدر، اگه زن باشه اینقدر، این خنساست. و اما یکون احتمالین فی مخاطبین، گاهی اینها چی هن؟ دوتا احتمالن در دوتا مخاطب، مثل چی؟ کما فی واجد یلمنی فی صوب المشترک، مثل کسانی که منی رو پیدا کردن چی؟ در صوب مشترک. الان مسئله چیه؟ مسئله اینه که الان مکلفه به مسئله غسل کیه؟ یقین دارن یکیشون جنوب شده، حالا مکلفه به غسل کیه؟ نمیدونم کیه، آقای A یا آقای B، زید یا عمرو، لذا شک در مکلف هم اینجا شبه موضوعی است. شبه حکمی ما اینجا نداریم که حکم مولا گفته آقا هر وقت جنوب شدی اذا بله ان کنتم جنوبن، اگر جنوب شدید غسل کنید، بعد خودتون تطهیر کنید. اما مسئله اینه که الان مکلف این خطاب کیه؟ منم یا اونه؟ پس مکلفون بهگاهی محل بحثه، مثل شبهی که در مورد گوشت غیر مزکا بود، لحم غیر مزکا. مکلف گاهی محل بحثه مثل چی؟ مثل کسی که خدمت شما که عرض بکنم دو حالت داره باز، یا مکلف با مخاطب واحد یا مکلف با مخاطب متعدد. خب شیخ قبل از این که بخواد وارد این بحث بشه میگه من قبل از این که بخوام اینو توضیح بدم اولی توضیحی باید بدیم. اونم اینه که من همینجا همونطور که در باب قطع این کارو کردم اینجا باید این کارو بکنم. اونم اینه که علم اجمالی طریقی رو از علم اجمالی موضوعی جدا کنم. همونجا هم عرض کردیم قطع موضوعی اصلا محل بحث شیخ نباشه، قطع موضوعی کاری به کتاب قطع نداره، یه چیز دیگریه متفرعه. ولی شیخ اومد اون اونجا مطرح کرد تا افراد قاطی نکنن خواص قطع موضوعی و طریقی و بعد به شیخ بگن عجب چطور تو بعضی از قطعها مثلا من حیث القاطع و المقطوع به اینا فرق میکنه، شما که گفتی قطع مطلقا حجته. شیخ اونجا مطرح کرد برای چی؟ برای اینکه بهشون جواب بده آقا اینی که شما داری بهش میگی قطع موضوعیه که برای قاضی یه طوره، برای محکوم یه طوره، برای فلانی یه طوره، برای کسی که تو صلات یه طوره. قطع موضوعی محل بحث من نبود که، من داشتم قطع طریقی رو، قطع مکلف به حکم رو داشتم میگفتم، نه قطعی که خودش جزء الحکمه حالا موضوعا یا محمولا. دقت کردید؟ اینجا هم همینه. شیخ انشالله حالا خواهید دید که قطع موضوعی رو از قطع اجمالی موضوعی رو از قطع اجمالی طریقی جدا میکنه به خاطر توضیح و تفصیلی که توی این بحث مرحوم شیخ میخواد بده و باهاش قطع اجمالی رو خواستش رو بگه تو از قطع تفصیلی، ببخشید قطع اجمالی موضوعی رو خواستش رو بگه تو از قطع اجمالی طریقی بتونه جداش بکنه و خواستش رو هم رو بتونه جدا بکنه، که انشالله حالا جلسه آینده بهش خواهیم رسید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.